به نام خدا سلام میکنم خدمت دانشجویان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینطوری که از ابتدای درس هورمون تا حالا مشاهده کردین، هر چی تا حالا گفتیم در گذشته مربوط به هورمون های هیپوفیز قدامی بود که شامل محورها میشد و همه رو خدمتون توضیح دادم. این جلسه اختصاص داره به هورمون های هیپوفیز خلفی یا هیپوفیز پسین یا posterior pituitary hormones. عرض بزرگتون که هورمون های هیپوفیز خلفی شامل دو تا هورمون میشه، یکی اکسیتوسین و دیگری ADH یا antidiuretic hormone که با مخفف ADH نشون داده میشه، یا اسم دیگه ای داره به نام واسوپرسین. هر دو تا هورمون یک نانوپپتید هستند، یعنی 9 تا اسید آمینه دارند و فقط در 2 اسید آمینه این دو تا هورمون با هم دیگه متفاوتند. جالب این که این دو تا هورمون عین هم دیگه هستند، فقط دو تا اسید آمینهشون با هم دیگه فرق داره، ولی اثراتشون زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوت. اما اکسیتوسین از هیپوتالاموس ترشح میشه، یعنی تولیدش در هیپوتالاموس انجام میگیره و میاد و در هیپوفیز خلفی ذخیره میشه و سپس از هیپوفیز خلفی ترشح میشه و به محل اثرش میره. دو تا محل اثر عمده داره اکسیتوسین و اونم یکیش از مهمترین جاها عضلات صاف دیواره رحمه و همچنین عضلات صاف مجاری شیرساز در سینه. اکسیتوسین باعث انقباض عضلات صاف دیواره رحم میشه یا میومتر. همچنین باعث سنتز پروستاگلاندین ها میشه. پروستاگلاندین ها خودشون عضلات صاف رو منقبض میکنن و بنابراین در کل منجر به انقباض عضلات صاف رحم میشه. از یه طرف دیگه اکسیتوسین باعث پلیتلت اگریگیشن میشه یا تجمع پلاکتی رو زیاد میکنه. این دوتا کار، یعنی انقباض عضلات صاف دیواره رحمی و افزایش تجمع پلاکتی، در حقیقت در هنگام زایمان به کار میاد. انقباض عضلات صاف منجر میشه به تسهیل خروج نوزاد از رحم و تجمع پلاکتی در رحم منجر میشه به اینکه خونریزی زیاد انجام نشه و به سرعت خونریزی قطع بشه. محل دیگه ای که اکسیتوسین اثر میذاره مجاری شیرساز پستان هست. در این مجاری شیرساز، کناره های این مجاری شیرساز عضلات صافی وجود داره که اکسیتوسین اون عضلات صاف رو، یعنی غیر ارادی هم، این عضلات صاف رو منقبض میکنه، لذا باعث تسهیل خروج شیر از سینه میشه. همطور که میدونید، اگر خاطرتون باشه، پرولاکتین تحت تاثیر مکیدن نوک پستان ترشحش زیاد میشد. اینجا هم به همین ترتیبه، یعنی مکیدن نوزاد و صدای گریه نوزاد باعث افزایش ترشح اکسیتوسین از هیپوفیز خلفی مادر میشه. اینها عضلات هورمون اکسیتوسین در خانم ها بود، اما در آقایون چه کار میکنه این هورمون چندان مشخص نیست، ولی جدیدن کشف شده که احتمالاً اثرات روحی روانی داره در آقایون و هرچی اکسیتوسین بیشتر باشه، خصوصیات مهربانی، تمایل به کمک به دیگران، توجه به دیگران افزایش پیدا میکنه. این در مورد اکسیتوسین. اکسیتوسین اثراتش رو عرض کردم، اما اندازه‌گیری بالینی نداره و تو آزمایشگاه مورد اندازه‌گیری قرار نمیگیره. بنابراین نمیتونیم تو آزمایشگاه انتظار داشته باشیم که اندازه‌گیری اکسیتوسین رو ببینیم. اما هورمون دیگه‌ای که از هیپوفیز خلفی ترشح میشه و اثرات بالینی هم داره هورمون آنتی دیورتیک هست. یه مقدار در مورد اسم این هورمون صحبت کنم خدمتتون. دیدین که دو سه تا اسم داره این هورمون. هورمون آنتی دیورتیک با مخفف ADH و همچنین اسم دیگرش واسوپرسین هست. اسم این هورمون اگر یاد بگیریم اعمالش هم خود به خود به ذهن ما متبادر میشه. آنتی دیورتیک هورمون ADH. دیورتیک دیورسیس یعنی ادرارزایی. آنتی دیورتیک یعنی ضد ادرارزایی. پس هورمون ضد ادرار میشه. بله همین کارم میکنه، یعنی مقدار ادرار رو کاهش میده. حالا چجوری؟ عرض میکنم خدمتتون. اسم دیگه این هورمون چی بود؟ واسوپرسین. واسو یعنی عروق، پرس یعنی منقبض کردن، فشار دادن، پرس کردن. این آخرش هم که یعنی ماده. واسوپرسین یعنی ماده‌ای که عروق رو منقبض و فشار میدهد. خب بله، در حقیقت هورمون آنتی دیورتیک دو تا کار عمده انجام میده. یکی باعث افزایش بازجذب آب از کلیه ها میشه، از طرف دیگر با اثر روی عروق باعث انقباض عروق میشه و فشار خون رو افزایش میده. در حقیقت هورمون آنتی دیورتیک هورمونی است برای مقابله با کاهش فشار خون. فشار خون رو کیا متوجه میشن؟ کجاهای بدن متوجه میشن که فرد فشار خونش کاهش پیدا کرده؟ از طریق سه تا مکانیزم این کار صورت میگیره. یکی اسمو رسپتور هست. اسمو از همون اسمولالیتی میاد یا غلظت خون. اسمو رسپتور یعنی رسپتورها یا گیرنده هایی که غلظت خون رو تشخیص میدن. یک. دو، بارو رسپتورز. بارو یعنی فشار، رسپتورم که یعنی گیرنده. بارو رسپتورها در ریه و آورت هستند و همطور که از اسمش پیداست بارو رسپتور یعنی رسپتور فشار و فشار رو تشخیص میدن. خب اگر غلظت خون زیاد شده باشه، یعنی خون غلیظ شده باشه، یعنی آب خون کم شده، اسمورسپتورها فعال میشن و دستور میدن به هیپوفیز خلفی تا ADH ترشح بشه. از طرف دیگر بارورسپتورها فشار رو تشخیص میدن. اگر فشار خون کم شده باشه دستور میدن به هیپوفیز خلفی تا باز هم ADH ترشح بشه. خب از طرف دیگه مکانیسم سوم توی ترشح ADH چیه؟ مرکز تشنگی تو هایپوتالاموس. اگر خون ما، آب خون ما کم شده باشه، طبیعتا فشار خون ما هم اومده پایین چون آب خون، حجم خون کم شده. اگر آب خون ما کم شده باشه احساس تشنگی در هایپوتالاموس ایجاد میشه و همونجا هم تحریک عصبی برای ترشح ADH صورت میگیره. هر سه تا مکانیزم اقدام میکنن به افزایش ترشح ADH. خب ADH حالا ترشح شد، حالا چه کار میخواد بکنه؟ ADH همینطوری که عرض کردم روی دو جا اثر میگذاره. یکی روی عروق اثر میگذاره و اونها رو منقبض میکنه، چرا که واسوپرسینه. و باعث انقباض عروق میشه. عروق که منقبض شد، فشار خون افزایش پیدا میکنه. آیا این کار کافیه؟ خیر. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که فشار خون زیاد شده، ولی اسمولالیتی که تغییر پیدا نکرده که، تشنگی سر جای خودش باقیه. لذا دومین جایی که ADH اثر میگذاره کلیه ها هستن. رسپتورهای ADH موجود در کلیه که به رسپتورهای V2 معروفه، ADH میره رو رسپتورهای V2 متصل میشه و باعث افزایش کانالهای آب در لوله های جمع کننده و دیستال کلیه میشه. لوله های جمع کننده آب چه کار میکنن؟ باز جذب آب رو افزایش میدن. باز جذب آب از کجا؟ از ادرار. از ادراری که دفع شده مقداری آب توشه. بدن نمیگذاره این مقدار زیادی آب چون تشنست اینها دفع بشن. لذا میاد آب رو به مقدار بیشتری از حالت غیر در حالت معمول، بیشتر از حالت معمول میاد آب رو از ادرار باز جذب میکنه. این کار رو کانال های آب یا ایکوا پورین انجام میدن. ایکوا یعنی آب، پور یعنی سوراخ، این یعنی ماده. پس ایکوا پورین میشه ماده کانال آب. همون سوراخ رو به معنی کانال معنی میکنیم. خب چی میشه؟ باز جذب آب از ادرار زیاد میشه. این آبی که توی ادرار بوده جذب میشه و ریخته میشه توی خون تا غلظت خون کاهش پیدا بکنه، غلیظی خون کاهش پیدا بکنه. طبیعتاً وقتی که آب ادرار رو شما باز جذب میکنه، ادرار غلیظ میشه دیگه. بله، ادرار غلیظ میشه. بهش میگن ادرار هایپر اسمولار میشه. هایپر اسمولار یعنی چه؟ یعنی اسمولالیتی ادرار افزایش پیدا میکنه. آیا قابل تحمل؟ بله، تا یه جای قابل تحمل، اشکالی نداره. ادرار غلیظ بشه، دفع چون ماده دفعی دفع میشه. البته تا یک جایی. اما اهمیت بالینی مربوط به هورمون ADH، یکی دیابت بیمزه هست. دیابت بیمزه رو از این جهت میگن در مقابل با دیابت قندیه. در دیابت قندی ادرار شیرین میشه به خاطر اینکه قند دفع میشه، اما در این دیابت، در دیابت بیمزه، ادرار شیرین نیست، پس بنابراین بیمزه است. بهش میگن دیابت بیمزه یا دیابتیس انسیپیدوس. دیابتیس انسیپیدوس، دیابت انسیپیدوس. حالا چه اصراری داریم که به این بیماری دیابت بگیم؟ به خاطر اینکه شبیه دیابت قندی در این بیماری هم ادرار زیاد میشه. اگر خاطرتون باشه در دیابت قندی، دیابت میدیتوس، به علت اینکه قند خون زیاده و این قند توی ادرار دفع میشه و برای دفع قند توی ادرار ما مقدار زیادی آب دفع میکنیم، لذا ادرار در افراد دیابتی زیاده. توی این بیماری هم ادرار زیاده، لذا بهش دیابت گفته میشه. اما دیابتی که بیمزه است، یعنی ادرار شیرین نیست. چرا در این بیماری، یعنی دیابت بیمزه، ادرار زیاد میشه؟ به خاطر اینکه ترشح ADH در این بیماری کاهش پیدا میکنه به هر علتی که علتش عرض میکنم خدمتتون. وقتی که ADH کاهش پیدا بکنه، طبیعتاً باز جذب آب از ادرار کاهش پیدا میکنه، مقدار ادرار زیاد میشه. این افراد تکرر ادرار میگیرن، بهش میگن پولی یوریا. و چون همراه با ادرار مقدار زیادی آب دفع میشه و بازجذب نمیشه، لذا این افراد به پرنوشی یا دائما مصرف آب دارن، بهشون میگن پولیدیپسیا یا پرنوشی مبتلا هستن. اما کاهش ترشح دیابت، کاهش ترشح ADH به چه علت صورت میگیره؟ چند نوع بیماری داریم. ممکنه که ADH توی اعصاب، یعنی توی هایپوتالاموس مغز، به خوبی تولید نشه. مثلا ایرادی توی سلول های هایپوتالاموس باشه در تولید ADH. مثلا ژن های ADH دور چوری موتاسیون پیدا کرده باشن که به اصطلاح یا ADH به مقدار کم تولید بشه یا ADH خرابی باشه. اینو بهش میگن مشکل نوروژنیک. یعنی چی؟ یعنی مشکل توی اعصابه. یه موقع هست نه، ترشح ADH توسط هایپوتالاموس و سپس از هیپوفیز قدام خلفی مشکلی نداره، بلکه محل اثر هورمون ADH که دارای ایراده. مثلا توی کلیه رسپتورهای ADH کمه یا دچار اختلاله. به هر ترتیب ADH وجود داره ولی نمیتونه روی کلیه تأثیر بگذاره و اثرش رو تو بازجذب آب نشون بده. به این بیماری میگن نفروژنیک. نفرو یعنی کلیه، نفروژنیک یعنی عاملش کلیه است. البته موارد اکتسابی هم وجود داره که در اثر اثرات جانبی بیماری ها یا داروها ممکنه دیابت بیمزه به وجود بیاد. مثلا داروهایی که به کلیه صدمه میزنن، مثل لیتیوم، فنیتوئین یا حتی عفونت ها مثل عفونت های سل، آنسفالایتیس، التهاب مغز، ضربه به مغز، تروما، بیماری های اوتوئیمیون که حمله میکنن به عرضم بزرگ شما که محل ساخت هورمون و اون رو از کارکرد بهینه خودش خارج میکنن. بیماری دیگه ای که در همین ارتباط داریم برعکس دیابت بیمزه است. یعنی دیابت بیمزه ترشح هورمون ADH کم میشه یا اثرش مختل میشه، اما در این بیماری که من میخوام عرض کنم ترشحش زیاده، بیش از حده. بیماری داریم به نام سیندروم آو این اپروپریت ADH سیکریشن. معنی فارسیش میشه سندروم این اپروپریت، یعنی نامناسب، نابجا. سندروم ترشح نابجای ADH. یعنی چه ترشح نابجا؟ ببینید ADH باید از کجا ترشح بشه؟ هیپوفیز خلفی. اما تو این بیماری از یه جای دیگه هم ترشح میشه. از کجا؟ معمولا از تومور هاست و بالاخص تومورهای ریه. تومورهای ریه شروع میکنن به ترشح ADH. بنابراین توی خون این افراد ADH بسیار زیاد میشه و زیاد شدن ADH منجر به اثرات بالینی میشه. خب آیا از هیپوفیز خلفی این افراد ADH ترشح نمیشه؟ چرا؟ اونم داره کارشو انجام میده. یا اگرم ترشحش ممکنه ساپرس شده باشه، مقدارش خیلی کم میشه، ولی ترشحش بالاخره قطع کامل نمیشه. اما مقدار ADH توی خون این افراد زیاده و منشأ این ADH ها اکثر قریب به اتفاقشون توموره. خب این افراد دچار چه مشکلی میشن؟ وقتی که ADH زیاد ترشح بشه طبیعتا مقدار زیادی آب از کلیه بازجذب میشه به طور بیمهار. بنابراین فشار خونشون میره بالا، ادرار هایپروسپولار میشه. البته یک سری از داروها هم هست که منجر به افزایش ترشح ADH میشه. مثلا مواد مخدر. میبینید کسایی که مواد مخدر میکشن معمولا ادرار کمی دارن به خاطر اینکه ترشح ایدیش توشون زیاده. یا خود نیکوتین، نیکوتین سیگار. یا مننژیت، مننژیت هم بعضی از انواعش باعث افزایش ترشح ADH میشه. خب سوال این هستش که الان دو تا بیماری رو ما در ارتباط با ADH ذکر کردیم، یکی دیابت بیمزده و یکی ترشح نابجای ADH، هر دوشون روی اسمولالیتی تأثیر میگذارن. خب یکی اسمولالیتی رو کم میکنه، یکی زیاد. آزمایشاتی که سوال این هست الان که آزمایشاتی که باید انجام بدیم برای تشخیص این افراد چه آزمایشاتیه؟ خب یکیش اینه که ADH رو میشه اندازه گیری کرد تو خون. ADH همطور که دیدین یک پولیپپتایده و میشه با الایزای ساندویچی اندازه گیریش کرد، اما اندازه گیری ADH خیلی شایع نیست. برعکس، اندازه‌گیری اسمولالیتی خون شایعه. یعنی چی؟ یعنی اگر هورمون ADH کم یا زیاد شده باشه باید اسمولالیتی خون کم یا زیاد بشه دیگه. اسمولالیتی خون تغییر میکنه با افزایش یا کاهش ترشح ADH. اسمولالیتی خون رو میان اندازه‌گیری میکنن و از روی اون تشخیص رو اجرا میکنن. برای اندازه‌گیری اسمولالیتی دو تا روش عمده داریم. یکی استفاده از نقطه انجماد یا فریزینگ پوینت و دیگری استفاده از فرموله که عرض میکنم خدمتتون. اما فریزینگ پوینت چیه؟ بر چه اساسی استواره؟ ببینید، اساس اندازه‌گیری فریزینگ پوینت بر اینه که هر چقدر ماده حل شده توی یک مایع بیشتر باشه نقطه انجمادش میره بالاتر. مثلا شما اگر توی آب نمک حل کنید هم بزنید و بذارید توی فریزر، در مقابل آب خالص هم بذارید داخل فریزر، اونی که نمک داره دیرتر یخ میبنده در حالی که آب خالص سریعتر یخ میبنده. پس هر چقدر ماده حل شده در یک مایع بیشتر باشه، به عبارتی اسمولالیتی یک مایع هر چقدر بیشتر باشه نقطه انجمادش میره بالاتر و بالعکس. حالا از روی فریزینگ پوینت ما میخوایم تشخیص بدیم اسمولالیتی چقدره. چیکار میکنن؟ دستگاهی داره برای این قضیه، دستگاهی وجود داره. یک قطره سرم یا ادرار یا هر مایعی که میخوان اسمولالیتیشو بسنجن میذارن توی دستگاه، سرما برقرار میشه. به محض اینکه اون مایع یخ زد دستگاه آلارم میده و مدت زمانی که طول کشیده تا فریزینگ انجام بشه قشنگ قابل ثبت، یا درجه حرارتی که توش فریزینگ انجام شده قشنگ روی دستگاه نمودار میشه و با مقایسه یک استاندارد قشنگ ما میتونیم که اسمولالیتی اون ماده رو تشخیص بدیم. این روش اول بود. اما یه روش ساده دیگه هم وجود داره با که با توجه به سادگیش خیلی کاربرد داره. ساده است ولی خیلی دقیق نیست، ولی چون بسیار کاربردی هستش نمیشه از نظر دورش داشت. روش فرمولی این هستش که بر اساس یه فرمولی ما برای اینکه اسمولالیتی رو اندازه‌گیری بکنیم بیایم سدیم، گلوکوز و BUN رو اندازه‌گیری کنیم. BUN بلاد یوریا نیتروژن یا همون اوره خون رو. پس اگر اوره خون رو داشته باشیم، گلوکوز رو داشته باشیم و سدیم رو داشته باشیم که معمولا تو همه آزمایشات، تو خیلی از آزمایشات مربوط به اینجور افراد اندازه گیری میشه، خب از روی همینا میایم اسمولالیتی رو حدس میزنیم. شما باید مقدار سدیم رو ضرب در دو بکنین، به علاوه بکنین مقدار گلوکوز رو تقسیم بر 18 بکنین، به علاوه جمع سدیم بکنین، به علاوه اوره بکنین و کل جمله رو تقسیم بر 2.8 بکنید. عددی که به دست میاد میشه پلازما اسمولالیتی. اما عرض کردم که این فرمول خب طبیعتاً درسته که خیلی کار ما رو راحت کرده، دیگه احتیاج به دستگاه فریزینگ پوینت نداریم، دیگه احتیاج به شاید مستقنی بشیم از اندازه‌گیری ADH، اما ایرادش اینه که بالاخره یه خطاهایی هم داره و اون خطا اینه که ممکنه افرادی گلوکوز خونشون بالا باشه یا دیابت قندی هم داشته باشن، گلوکوز خون بالا باشه. این گلوکوز توی خون وقتی زیاده باعث میشه که اسمولالیتی خون رو افزایش بده به علت گلوکوز و آب رو از بافت ها بکشونه به سمت خون و این باعث بشه که سدیم رقیق تر از حالت عادی خودش بشه. خب اگر این اتفاق بیفته اون وقت اسمولالیتی که شما از فرمول به دست میارین ممکنه که دچار اختلال باشه، صحیح نباشه. خب برای اینکه این مشکل رو حل کنیم یک ضریب تصحیح به قول معروف میتونیم وارد بکنیم. چجوری؟ به ازای هر 100 میلی گرم در دسیلیتر گلوکوز خون، گلوکوز اضافی خون، باید 1.6 به عدد به دست اومده از برای سدیم اضافه کرد. اگر من در این مورد بخوام یه مثال بزنم، فرض بفرمایید که فرد گلوکوز خونش 200 میلی گرم پر دسیلیتر، خب نرمالش حدود 100، یعنی 100 میلی گرم اضافه داره. به ازای 100 میلی گرم اضافیش 1.6 به مقدار سدیم باید اضافه کرد. البته این ضریب تصحیح درسته که کار رو تو اندازه تصحیح میکنه، اما بالاخره به اندازه دقت روش مستقیم که فریزینگ پوینت باشه نیست. همونطور که ملاحظه کردید هورمون های هیپوفیز خلفی چندان زیاد نیستند و استفاده بالینی کمی هم دارن. به هر حال لازم بود که شما همین مقدار رو هم در مورد هورمون های هیپوفیز خلفی بدونین. اما بخش بعدی که میخوام بهش بپردازم هورمون های دستگاه گوارش هست یا گاستروینتستینال هورمون، هورمون های دستگاه گوارش. هورمون های دستگاه گوارش همینطوری که از اسمشون پیداست از دستگاه گوارش ترشح میشن. عمدتاً توی از معده و روده ترشح میشن توی قسمت های مختلف. نکته ای که باید عرض کنم خدمتون اینه که این هورمون همه این هورمون ها همشون پلی‌پپتایدند. خب وقتی که این هورمون ها از دستگاه گوارش ترشح میشن کارشون چی به نظر میرسه که منطقی باشه؟ طبیعتاً کارشون کنترل عملکرد دستگاه گوارش و هماهنگی اونها با هم تا هضم به خوبی انجام بگیره. این عملکرد کلیشون هست. این هورمون ها جالب این که توسط سلول‌های ترشح میشن که توی تمام دستگاه گوارش پخش شدن. این حرف به این معنیه که ما انتظار نداریم که یک قده خاصی رو روی دستگاه گوارش ببینیم که این هورمون رو داره ترشح میکنه، یه چیزی مثلا شبیه تیروئید یا هیپوفیز ببینیم، نه، به صورت پراکنده است. بنابراین به صورت یک قده خاص دیده نمیشه. سلول‌های پراکنده در کل سیستم گوارشی که این هورمون های دستگاه گوارش رو ترشح میکنن. به این سلول ها میگن سلول های انترو اندوکراین. اسم کلیشون اینه، سلول های انترو اندوکراین. انترو یعنی روده، اندوکراین هم که یعنی هورمون درون ریز. پس سلول های انترو اندوکراین یعنی سلول های موجود در روده که هورمون های درون ریز ترشح میکنن. حالا اون وقت انواع و اقسام سلول ها توی این سیستم دیده شده، مثل سلول های انتروکروموفین و سلول های آرگوفیل. اینا مهمترین سلول هایی هستند که در حیطه سلول های انتروکراین دیده شدن. نکته بعدی که جالب به نظر میرسه اینه که بعضی از این هورمون ها حتی توی اعصاب هم دیده شدند و نقش تنظیم کننده سیستم عصبی هم بازی میکنن. و نکته خیلی جالبیه، مثل سکرتین و یا کولسیستوکینین یا یکی از مهمترین مثال هایی که در این زمینه میشه زد، هورمون سوماتوستاتینه. همطور که شما قبلا هم دیدین، سوماتوستاتین باعث مهار ترشح هورمون های هیپوفیزی میشد. اما با کمال تعجب و بسیار جالب این هستش که سوماتوستاتین توی هورمون های دستگاه گوارش هم دیده میشه، که حالا خواهیم دید چه کارهایی انجام میده. و جالب اینه که توی سیستم دستگاه گوارشی هم کارکرد سوماتوستاتین کارکرد مهاریه، مهار ترشح رو باعث میشه. تعداد هورمون های دستگاه گوارش بسیار زیاد و متنوعن و اکثرا هم کاربرد بالینی ندارند، اما یه تعدادشون مهمتر از بقیه، بیشتر مطالعه شدن و بعضا کارکرد بالینی کمی هم دارن. من اونها رو به ترتیب خدمتون عرض میکنم. یکی از مهمترین هورمون های دستگاه گوارش هورمونی است به نام کولسیستوکاینین. اگر اسمشو من برای شما توضیح بدم، تقریبا شما از روی اسم کارکرد این هورمون رو به طور کامل متوجه میشه. کول یعنی صفرا، سیستو یعنی کیسه، سیست کیسه، کاینین به ماده انقباضی میگن، به یک ماده پلی‌پپتیدی انقباضی میگن کاینین. کولسیستوکاینین یعنی ماده پلی‌پپتیدی که باعث انقباض صفرا میشه. بله، بنابراین کولسیستوکاینین که با حروف مخفف CCK نشون داده میشه، باعث انقباض صفرا میشه. جالب هست که ببینیم که کی هورمون کولسیستوکاینین ترشح میشه. موقعی که غذای چرب، یعنی توش چربی زیاده، یعنی غذایی که خوردیم چربی توش زیاده و پروتئین توش زیاده، پروتئین و چربی، غذای پروتئین و چربی وقتی که میرسه به روده، روده شروع میکنه به ترشح کولسیستوکاینین. خب از کجا ترشح میشه کولسیستوکاینین؟ از دوازدهه ژنوم و ایلئوم. همطور که به اصطلاح قبلا هم اطلاع دارید، روده کوچک به سه بخش تقسیم میشه، دودونوم یا دوازدهه ژنوم و ایلئوم. هورمون کولسیستوکاینین از هر سه تو این بخش ترشح میشه. خب حالا تحت تأثیر غذاهای پرچرب و پرپروتئین کولسیستوکاینین ترشح شد از همین مکانهایی که عرض کردم. عمل کردش چیه؟ عرض کردم یکیشی که از رو اسمش کاملا پیداست، انقباض صفرا و انقباض و تحریک انقباض حرکات روده، یعنی باعث با انقباض حرکات روده رو تحریک میکنه. کار دیگهی که انجام میده، آنزیمهای پانکراس رو ترشحش رو زیاد میکنه. انقباض کیسه صفرا، افزایش ترشح آنزیمهای پانکراس. کل عمل کرده این کولسیستوکاینین چی میخواد به ما بگه؟ دقیقا به این صورت میشه خلاصش کرد. وقتی که غذای پرچرب و پرپروتئین رسیدن به روده، کولسیستوکاینین ترشح میشه. میگه چی؟ میگه غذای پرچرب اومده، باید شروع بکنیم به هضم و تجزیه. پس کیسه صفرا رو منقبض میکنه که اسیدهای صفراوی وارد روده بشن برای کمک به هضم. از طرف دیگه آنزیمهای لزوم معده هم چیکار میکنه؟ ترشحش افزایش میده که آنزیمها بیان و شروع بکنن به عرض بود به شما که تجزیه و هضم غذا. این عمل کرده کورسستوکاینین هست. نکته جالبی که در انتها میخوام عرض کنم اینه که باعث ایجاد حالت سیری میشه، یعنی ترشح این هورمون همطور که عرض کردم میتونه که روی سیستم عصبی هم تأثیر بگذاره و ایجاد حالت سیری در فرد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که فرد غذای پرپروتئین و پرچربی خورده و ما داریم هضمش میکنیم، به مغز دستور میده که شما حالت سیری ایجاد کن که فرد دیگه بیشتر از این غذا مصرف نکنه. ببینید که چجور هماهنگی ایجاد میکنه ترشح این هورمون. ترشح این هورمون در بیماری سلیاک که به صلاح یک بیماری اوتوئیمیون روده محسوب میشه و پرزهای روده دچار اختلال میشن در بیماری سلیاک و همچنین توی بیماری سندروم روده تحریک پریدی مقدارش افزایش پیدا میکنه. اما این به معنی این نیستش که برای تشخیص بیماری سلیاک یا سندروم روده تحریک پذیر ما بیایم کولسستوکاینین اندازه گیری بکنیم. همینقدر میخواستم ارتباط بالینیش رو به شما تذکر بدم. و اما در مورد گاسترین، گاسترین از معدود هورمون‌های دستگاه گوارشه که اندازه گیری بالینی داره. البته نه اونقدر فکر بکنین، من خودم در مدتی که تو آزمایشگاه بودم یک بار بیشتر این رو ندیدم، ولی بقیه هورمون‌های دستگاه گوارش که عرض کردم اندازه‌گیری‌های بالینی تقریبا ندارن. یه دو سه مورد هست که یکیش گاسترینه. اما گاسترین چیه؟ از اسم شروع کنیم. گاسترو یعنی معده، گاسترین یعنی ماده‌ای که از معده هست. پس محل ترشح کجاست؟ معده است دیگه طبیعتاً. و دوازدهه که دقیقاً بعد از معده قرار گرفته. خب گاسترین کاری که میکنه چیه؟ گفتیم از معده ترشح میشه عمدتاً. گاسترین از معده ترشح میشه، کارش عمدتاً ترشح اسید معده است. اسید معده همون اسید کلوردریک یعنی HCL تحریک میکنه ترشح اسید معده رو و همچنین تحرک معده و روده رو افزایش میده. مهمترین بیماری مرتبط با گاسترین بیماری هستش که توی اون افزایش ترشح گاسترین دیده میشه که بیماری هست به نام زولینگر الیسون یا زولینجر الیسون، بیماری که توی اون گاسترین بیش از حد ترشح میشه. ببینید عرض کردم که گاسترین باعث افزایش ترشح اسید معده میشه. خود از همین اسید معده که حالا ترشح شده فیدبک منفی داره روی گاسترین، یعنی وقتی که اسید معده زیاد شد مقدارش فیدبک منفی میده روی گاسترین و مقدار گاسترین رو کنترل میکنه، در حالی که در بیماری زولینجر الیسون این کار انجام نمیشه. ترشح گاسترین بی مهار و بدون کنترل به مقدار زیاد ادامه پیدا میکنه. در نتیجه چی میشه؟ حجم شیره معده زیاد میشه، طبیعتا ترشح اسید هم زیاد هست و همین باعث زخم، ایجاد زخم میشه، چه توی معده و چه توی اثناعشر یا همون دوازدهه و یا دودنوم. برای تشخیص آزمایشگاهی چه کار باید کرد؟ باید گاسترین را اندازه گیری کرد. توی این افراد گاسترین مقدارش بالا رفته. این افراد همچنین اسهال هم دارن به خاطر اینکه حجم شیره معده زیاد شده. استاتوره دارن. استاتو یعنی چربی. استاتوریا یعنی وجود چربی توی مدفوع. لذا آزمایش چربی در مدفوع هم برای این افراد ممکنه انجام بشه، ببینن اگر چربی مدفوعشون زیادتره شک میکنن به اختلال توی ترشح گاسترین. پس بالا بودن گسترین توی خون نشان دهنده اختلاله، بهش میگن هایپرگسترینیمیا. این افراد برای اینکه آزمایش بدن میان 12 ساعت ناشتا میگیرن، میمونن و بعد از 12 ساعت ناشتا یه نمونه خون میدن، مقدار بالای گسترین نشان دهنده احتمال وجود این بیماری هست. اما نکته که جالبه این هستش که ممکنه شما اندازه گیری بکنین مقدار گسترین رو، ولی گسترین توی محدوده مرزی باشه، یه ذره بالا باشه، خیلی بالا نباشه، رو محدوده مرزی نوسان داشته باشه. خب اون وقت شما شک میکنین که این بالاخره گسترین بالا هست یا خیر، احتمال بیماری قطعیه یا نه. برای اینکه از این ابهام خارج بشیم و تشخیصمون قطعی بشیم، تستی انجام میشه به نام سکرتین استیمولیشن تست، تست تحریکی سکرتین. سکرتین هم یک هورمون پلی‌پپتایدی گوارشی هست. خب برای اینکه این کارو انجام بدیم، این آزمایش رو انجام بدیم، میایم سکرتین رو به فرد تزریق میکنیم و وقتی که تزریق کردیم میام مقدار گاسترین رو اندازه گیری میکنیم. حالا وقتی که بعد از تزریق سکرتین گاسترین رو اندازه گیری کردیم، این گاسترین باید ببینیم حالا چجوری شده تحت تاثیر سکرتین. بیمارانی که گاسترینوما دارن، یعنی چی؟ یعنی عرضم بزرگتون که همون سندروم زولینگر ادیسون یا گاسترینوما. یعنی چی؟ یعنی گاسترین، یعنی گاسترین، اوما یعنی تومور یا افزایش سلول هایی که گاسترین ترشح میکنن. خب کسانی که گاسترینوما دارن مثل بیماری زولینگر ادیسون، وقتی که سکرتین رو تزریق میکنین به فرد، یک افزایش زیادی توی گاسترین رو مشاهده میکنیم. به طور به اصطلاح علمی میگن که اگر افزایشی که گاسترین داشته دو برابر حالت قبل باشه، یعنی مقدار افزایش گاسترین دو برابری باشه بعد از تجویز سکرتین، میگن احتمال زولینگر ادیسون دیگه قطعی میشه. اما توی حالتهای دیگه گاسترینمی، یعنی فرد توی خونش گاسترین زیاد شده ولی به علت گاسترینوما یا بیماری زولینگر ادیسون نیست، علل دیگه باعث افزایش جزئی شدن، مثل آوتو ایمیون گاسترایتیس، یعنی التهاب معده به علت بیماری آوتو ایمیون، بعد از تزریق سکرتین یا افزایش ما نداریم یا افزایشش اندکه. خب پس تشخیص افتراقی صورت میگیره. من به طور خلاصه عرض کنم خدمتتون که توی سکرتین استیمولیشن تست شما میان سکرتین تزریق میکنید، حداقل دو حالت به وجود میاد. وقتی که سکرتین ترشح کردین، اگر گاسترین رو اندازه گیری کردین خیلی بالا بود، میگین گاسترینوما یا زولینگر ادیسونه. اما اگر افزایش چندان چشمگیر و زیاد نبود، ولی گاسترین توی خون بالا بود ولی افزایشش انقدر نبود، اون وقت میگیم دیگه احتمال گاسترینوما حذف میشه و بیماری های دیگهی مثل همین آوتوایمیون گاسترایتیس به میون میاد که احتمالش ممکنه وجود داشته باشه. و اما خود همین سکرتین رو که به عنوان تست تحریکی استفاده کردیم، خود این سکرتین رو ببینیم چی هست. خب سکرتین ببینیم اسمش چیه. سکرتین از کلمه سکریشن اومده. سکریشن یعنی ترشح، سکرتین یعنی ماده هورمونی ترشح شده، ماده هورمونی مترشحه. قبل از هر چیزی توضیح بدم که سکرتین یک حالت کنترلی داره. یعنی چی کار میکنه؟ گسترین باعث افزایش ترشح اسید معده میشد، سکرتین باعث کاهش ترشح اسید معده میشه. از یه طرف دیگه ترشح بیکربنات از عرض بزرگتون که پانکراس رو افزایش میده. چرا این کار را داره میکنه؟ داره تعادل سازی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی بیکربونات اون اسید معده رو تو اندازه خونسا میکنه. از یه طرف دیگه ترشح اسید معده رو هم کاهش میده. میخواد اسیدی تر رو چکار کنه؟ کنترل بکنه. خب شما میگید که گسترین که باعث افزایش اسید معده میشد، سکرتین باعث کاهش میشه، اینا همش اثرات مخالف هم دیگه است. خب یعنی چی؟ ما آخرش چی میشه؟ من عرض میکنم که اینها هر دو با هم یک تعادلی ایجاد میکنن. سکرتین باعث میشه که اسیدیته معده به موقع کاهش پیدا بکنه و زیاد از حد نشه. پس این دوتا کانترپارتن، یعنی همدیگر رو کنترل میکنن و یک بالانسی ایجاد میکنن. به همین خاطر اسمشو گذاشتن سکرتین. چرا؟ به خاطر اینکه باعث ترشح بیکربونات میشه و همچنین آنزیم های گوارشی از پانکراس و همچنین انسولین اینها رو باعث میشه. از یه طرف دیگه کانترپارت میکنه یا کانتر اکت میکنه اثر گاسترین رو روی ترشح اسید معده و باعث کاهش ترشح اسید معده میشه. پس بسیار منطقیه کسانی که گاسترینوما دارن مثل سندروم زولینجر الیسون، تو این افراد اسید معده زیاده دیگه. تو کسانی که گاسترینوما دارن، خب اسید معده زیاد باشه باید ترشح سکرتین هم زیاد بشه دیگه. بله، تو این افراد ترشح سکرتین افزایش پیدا میکنه. میتونیم همراه با گاسترین سکرتین رو هم اندازه گیری کنیم. خیلی معمول نیست. کاهش سکرتین در بیماری سلیاک دیده میشه که عرض کردم قبلا. بیماری سلیاک یا بیماری آوتوایمیون سیستم گوارشی هست و براش بوردر های روده کوچک رو تخریب میشه. و نه اینکه بخوایم که برای تشخیص بیماری سلیاک بیام سکرتین رو اندازه گیری کنیم، خیر اینطور نیست. برای اندازه‌گیری سکرتین میام یه نمونه خونی میگیریم، باید هپارینه باشه، لولش هم نباید شیشه‌ای باشه چون سکرتین به شیشه ها میچسبه، باید لوله پلاستیکی باشه، بلا فاصله هم باید پلاسما رو جدا کرد، اگر لازم باشه سرم رو باید جدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه که تداخلات ایجاد بشه، سریعاً باید گذاشتش توی منهای 20 درجه تا فریز بشه و از عمل کرده پروتازهایی که موجود در پلاسما یا سرومن جلوگیری کرد، چون پروتازها میان و سکرتین رو سریع تجزیه میکنن. اگر شما نمونه سروم یا پلاسما رو زیاد بگذارین تو هوای محیط، این پروتازها میان سکرتین رو تجزیه میکنن و شما مقدارش رو کم تشخیص میدین. لذا باید اول از اون توی لوله‌های پلاستیکی باشه، دوم از اونم که سریع پلاسما یا سروم جدا بشه و فریز بشه. هورمون دیگر که باز نسبتاً اهمیت بالینی جدیداً پیدا کرده به نام وازواکتیو اینتستینال پولیپپتاید یا وازواکتیو اینتستینال پپتاید یا پپتید وازواکتیو روده‌ای. خب باید ببینیم که این اسمش معنی چیه، چه معنی میده. وازواکتیو، وازو یعنی عروق، اکتیو یعنی عمل کننده، فعال کن، فعالگر یا به عبارت عمل کننده. وازو اکتیو یعنی عمل کننده روی عروق. اینتستینال پپتاید، پپتید روده ای، پپتیدی که از روده ترشح می شود و روی عروق اکت یا عمل دارد. وازو اکتیو اینتستینال پولیپپتاید. بله، ترشحش ارزم بزرگ شما که از سلول های موجود در روده انجام میگیره. سیستم های عصبی هم میتونن ترشحش بکنن و کارش جالبه. خب از اسمش بگیم، وازو اکتیو مگه نیست؟ مگه روی عروق اثر نمیذاره؟ بله. خب چیکار میکنه؟ شل میکنه عضلات عروق رو و باعث میشه که عروق گشاد بشه و جریان خون به روده افزایش پیدا کنه. طبیعتاً برای برداشت مواد هضم شده رو تسهیل میکنه. موادی که توی روده حذف شدن حالا باید وارد خون بشن. وقتی که جریان خون به روده زیاد بشه، برداشت این مواد حذف شده و مواد لازمه برای بدن افزایش پیدا میکنه. خب دیگه چه کار میکنه؟ در راستای همین عمل کرد ترشح آب و الکترولیت رو هم زیاد میکنه. طبیعیه که همه اینها در جهت هضم و جذب بیشتره. خب برای اینکه این کارش رو تکمیل بکنه، هورمون های پانکراس و روده رو افزایش میده و میتونه همین باعث بشه که عمل از بزرگ شما که هضم به کمال خودش برسه. حالا اگر مقدار ترشح وی آی پی زیاد بشه چه اتفاق میفته؟ گفتیم وی آی پی ترشح آب و الکتریت از لوزالمعده افزایش میده. خب اگر وی آی پی مقدار ترشحش بیش از حد، حالت بیماری بیش از حد وی آی پی ترشح بشه، طبیعتاً باعث میشه اسهال به وجود بیاد. خب بیماری مرتبط هست با وی آی پی به نام وی آی پیوما، خیلی جدیده و همچنین تستی هم که براش ابداع شده خیلی جدیده، مدت زیادی نیست که تستش به بازار اومده. وی آی پیوما بیماریه که اوما یعنی چی؟ یعنی تومور. وی آی پیوما یعنی تومور ترشح کننده وی آی پی. خب وقتی که وی آی پی زیاد ترشح بشه، این اختلالاتی که عرض کردم و مهمترینش اینه که اسهال آبکیه به وجود میاد. خب برای تشخیص این بیماری یعنی وی آی پیوما، میام وی آی پی توی خون اندازه گیری میکنه. 4 ساعت ناشتایی براش کافیه و بعد وی آی پی رو اسخای میکنم و بعدش نمونه خونی گرفته میشه و وی آی پی با روش الایزا توی خونه این افراد اندازه گیری میشه که کسانی که وی آی پی اوما دارن مقدار وی آی پی خیلی میره بالا. اما هورمون دیگه ای که خیلی جالبه، هورمونی به نام، اسم طولانی داره ولی اسم شما رو نترسونه، توضیح که بدم قشنگ اسمش توی ذهن شما جایگزین میشه. این هورمون اسمش هست گلوکوز دیپندنت اینسولینوتروپیک پولیپپتاید یا پپتاید. خب از روی اسمش خیلی چیزا میشه فهمید. ببینید پولیپپتاید یعنی پولیپپتاید جنسش، اینسولینوتروپیک، تروپ یعنی اثر گذارنده، اینسولینو یعنی انسولین، اینسولینوتروپیک یعنی اثر گذارنده روی انسولین و باعث افزایش ترشح انسولین میشود. خب این کارش دیپندنت یا وابسته است به گلوکوز. گلوکوز دیپندنت اینسولینوتروپیک پولیپپتاید، یعنی پولیپپتایدی که در موقع حضور گلوکوز باعث ترشح انسولین میشه. یعنی اگر گلوکوز باشه ترشح انسولین رو تحریک میکند و اگر گلوکوز نباشد این تحریک یا نیست یا کمتره. پس بنابراین خیلی کمک میکنه به تنظیم گلوکوز خون. بله همطور که عرض کردم گلوکوز دیپندنت اینسولینوتروپیک پولیپپتاید با حروف مخفف جی آی پی، چون اسمش طولانیه حتما باید مخففش رو بگیم، جی آی پی باعث افزایش ترشح انسولین میشه که گفتم جی آی پی از روده ترشح میشه. حالا غذایی که ما میخوریم خب حاوی گلوکوز هم هست بلا تردید. وقتی که گلوکوز وارد روده میشه، جی آی پی حضور گلوکوز رو متوجه میشه و باعث افزایش ترشح انسولین میشه. خب همه اینها با هم موجب میشه که تنظیم گلوکوز خون به خوبی صورت بگیره. به عبارتی جی آی پی پیش قراول انسولینه، یعنی وقتی که حضور گلوکوز رو توی غذا، توی غذایی که اومده توی روده احساس کرد، شیپور آماده باش به انسولین میده، میگه شما ترشح شد چرا که گلوکوز تو غذاست و الانه که وارد خون بشه و قند خون رو ببره بالا، لذا گلوکوز تحت تاثیر جی آی پی ترشحش افزایش پیدا میکنه. به همین خاطره که آزمایشی انجام شده، مقدار مشخصی گلوکوز رو به فرد تزریق کردن. طبیعتا گلوکوز وقتی که وارد خون میشه، وارد پانکراس هم میشه، میره روی جزایر لانگرهانس و ترشح انسولین رو زیاد میکنه. گلوکوزی که تزریق شده، این کار توی همه انجام میگیره. اما اگر همین مقدار گلوکوز رو به فرد بدیم بخوره، هر دو تا کار انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی هم این گلوکوز از روده وارد خون میشه و میره ترشح انسولین رو مثل دفعه قبل تحریک میکنه، این یکی. راه دومش اینه که از طریق افزایش همین گلوکوزی که خورده شده، از طریق افزایش ترشح جی آی پی موجب افزایش ترشح انسولین میشه. یعنی از دو تا مکانیسم باعث افزایش ترشح انسولین میشه، در حالی که اگه تزریق بکنیم فقط از طریق اولین مکانیسم باعث افزایش ترشح انسولین خواهد شد. لذا توی افرادی که گلوکوز بهشون تزریق شده، مقدار انسولین موجود در خون کمتر از کسایی که گلوکوز خوردند. بنابراین گلوکوز کسی مصرف بکنه از نظر خوراکی، تأثیرش روی تنظیم خیلی بیشتره. نکته‌ای که خیلی جالبه این هستش که تو افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، یعنی دیابت غیر وابسته به انسولین، یا به جی آی پی پاسخ نمیدن یا ترشح جی آی پی پس از مصرف غذای گلوکوز دار کمتر از افراد غیر دیابتیه. یعنی جی آی پی هم تو افراد دیابتی خوب عمل، در کل خوب عمل نمی کنه. لذا کنترل قند خون تو افراد دیابتی به این دلیل مشکل ترم خواهد شد. بسیار نکو. هورمون بعدی که میخوام عرض کنم خدمتون، هورمونیه که قبلا باش آشنا بودین و توی مبحث هیپوفیز حتما باش برخورد داشتین، به نام سوماتوستاتین. سوماتوستاتین توسط خیلی از سلول‌هایی که توی روده پراکنده هستن ترشح میشه. عملکردش چیه؟ از رو اسمش عملکردش رو حدس بزنین که چیه. سوماتو یعنی بدن، استاتین، استاتو یعنی ثابت کردن، مهار کردن، نگه داشتن. سوماتوستاتین یعنی نگه دار، یعنی معنی تحت لفظش میشه نگه دارنده بدن. یعنی چی؟ یعنی جلوگیری میکنه از ترشح هورمون ها. بله توی هیپوفیز دیدین قبلا، دیگه تکرار نمیکنم، توی سیستم گوارشی هم سوماتوستاتین وجود داره و عرض کردم که توسط سلولای پراکنده توی روده ترشح میشه و مهار کننده است عمدتاً کارش، یعنی ترشح گاسترین و اسید معده رو مهار میکنه و مهمتر از همه ترشح گلوکاگون و انسولین رو هم مهار میکنه. مایل هستم که به دو تا هورمون دیگه هم در این مبحث اشاره بکنم که جالب هستن، دلم نمیاد که نگمشون. این دو تا هورمون، یکی موتیلین هست و یکی دیگه هم گرلین، که خیلی اخیراً راجبش حرف و حدیث زیاد شده و خیلی مثل راجبش تحقیقات خیلی گسترده در حال انجامه. یکیش موتیلین هست. موتیلین این آخرش که یعنی ماده، موتیل از موتیلیتی میاد، یعنی تحریک، عذرخواهی میکنم، یعنی تحرک. موتیلیتی یعنی تحرک. خب کارش چیه؟ همونطور که دیگه میتونین از اسمش به صلاح عمل کرداش رو حد بزنین که باعث حرکات حلقوی روده میشه. با انقباض عضلات صاف باعث حرکات روده میشه، حرکات روده رو کنترل میکنه. خب چی میشه؟ وقتی که عضلات صاف روده منقبض بشن و حرکات دودی روده شکل بگیره، چه اتفاق میفته؟ باعث حرکت مواد غذایی، موتیلیتی، باعث حرکت مواد غذایی در روده میشه و مواد غذایی که عمدتاً باقی موندن توی روده و حرکت نکردن، باعث حرکت اونها میشه و باعث هضم و جذب اونها و دفع باقی موندشون میشه. اما هورمون دیگه گرلین هست که عرض کردم که خیلی تحقیقات اخیرا روش متمرکز شده. این هورمون جالب این که هم از معده ترشح میشه هم از کبد، بهش میگن هورمون گرسنگی. بنابراین توی به اصطلاح اشتها و تو کنترل اشتها میتونه نقش داشته باشه. به همین خاطره که امروز بیشتر تحقیقات روش متمرکز شده که ببینن آیا میتونن ازش استفاده بکنن که بتونن سیری رو ایجاد بکنن و چاقی رو کنترل بکنن یا نه. هورمون گرلین تو کسانی که ناشتا هستن ترشح زیاد میشه و موقعی که فرد غذا میخوره ترشحش کاهش پیدا میکنه. پس در حقیقت گرلین هورمونیه که باعث افزایش اشتها میشه. موقعی هم که غذا خورده باشیم سرکوب میشه که اشتها کنترل بشه. حالا اگر ما بیاییم گرلین رو تحریک بکنیم، طبیعتا اشتها تو فرد افزایش پیدا میکنه و این حالت برای کسانی خوبه که دچار کم اشتهایی هستند یا بی اشتهایی هستند. تحریک گرلین میتونه اشتها رو زیاد بکنه، این افراد ترغیب بشن به مصرف مواد غذایی. میدونید که یه مشکلی، یه عده مشکلشون زیادی اشتهاست، یه عده مشکلشون کمبود اشتهاست و این کمبود اشتها خیلی بدتر. حتی از طرف دیگه دانشمندان الان در پی این هستن که با مهار گرلین اشتها رو تو افراد چاق کنترل بکنن، یعنی به اصطلاح آنتاگونیستش رو میخوان پیدا بکنن برای اینکه بتونه با مهار گرلین اشتها رو کنترل و کمک بکنه به کاهش وزن در افراد چاق. در انتهای مبحث هورمون های دستگاه گوارش، من میخوام در مورد انسولین و گلوکاگون یه مقداری صحبت بکنم که اینها هم به نوعی چون از پانکراس ترشح میشن جزء هورمون های دستگاه گوارش میتونن تقسیم بندی بشن. ولی عنوان این مبحث رو گذاشتم هورمون های تنظیم کننده گلوکوز. چرا؟ به خاطر اینکه این دو هورمون عمدتا کارکردشون روی تنظیم گلوکوز خون هست. البته انسولین و گلوکاگون رو من عمدتاً در بیوشیمی بالینی کسانی که با من داشتن، من این دو هورمون رو در هنگام بررسی مبحث کربوهیدرات ها توضیح میدم، چون اثرات انسولین و گلوکاگون روی متابولیسم کربوهیدرات ها واضحه و توی اون بخش اینا رو توضیح میدم. اما اینجا به خاطر اینکه به اصطلاح اینها هم به هر حال جزء هورمون ها هستند، با یه مقدار به توضیح بیشتر و یه سری آزمایشاتی که لازمه توی مبحث بدونی، میخوام این مبحث رو خدمتتون توضیح بدم. خب دیگه شما با انسولین و گلوکاگون بسیار آشنا هستید که انسولین از سلولای بتای جزایر لانگرهانس ترشح میشه و گلوکاگون از سلولای آلفا. و جالب اینی هستش که انسولین و گلوکاگون دقیقا دو تا هورمون مخالف هم دیگن، دو تا رقیب هم دیگن. به طور کلی انسولین میخواهد که قند خون رو کاهش بدهد و گلوکاگون میخواهد که قند خون رو افزایش بدهد. طبیعتا هر کدوم در یک جا اثرشون لازم و مهمه. انسولین میخواد قند خون رو کاهش بده موقعی که فرد سیره و گلوکاگون میخواد قند خون رو افزایش بده موقعی که فرد غذا نخورده. میخواد گلوکاگون قند خون رو توی اندازه استاندارد و نرمال نگه داره تا سیستمای بدن مختل نشن، بالاخص سلولای مغزی. انسولین برای عملکرد خودش، یعنی برای کاهش قند خون، از چندین مکانیسم از کمک میگیره، کمان که گلوکاگون هم همینطور از مکانیسمایی کمک میگیره برای این کار. انسولین ورود گلوکوز به سلول ها رو افزایش میده، بلعکس سلول های بافت چربی و عضله که حاوی کانال‌های گلوکوز هستند که معروفن به کانال‌های GLUT4 که تحت فرمان انسولینن. کانال‌های گلوکوز GLUT4 تو بافت چربی و عضله تحت فرمان انسولین هستند و انسولین با افزایش این کانال‌ها ورود گلوکوز از خون به داخل این بافت‌ها رو زیاد می‌کنه، رضاهند خون رو به این طریق کاهش میده. از طرف دیگه میاد گلیکولیز رو هم تسریع میکنه. گلیکولیز وقتی که زیاد شد، مصرف قند توی مسیر گلیکولیز افزایش پیدا میکنه، بنابراین قند خون داخل سلول کاهش پیدا میکنه، باز گلوکوز بیشتری از بیرون وارد سلول میشه و به این طریق گلوکوز خون میاد پایین. از طرف دیگه کاری که میکنه توی کبد انسولین این هستش که گلوکونئوژنز رو کاهش میده، یعنی تولید گلوکوز از ترکیبات غیر گلوکوزی رو کاهش میده و همچنین گلیکوژنولیز رو هم کاهش میده، یعنی تجزیه گلیکوژن رو کاهش میده که قند خون افزایش پیدا نکنن. در عوض میاد گلیکوژنز رو افزایش پیدا میده. یعنی چی؟ یعنی تولید گلیکوژن توی کبد از بزرگتون که گلوکوز های وارد شده رو افزایش میده، یعنی بسته بندشون میکنه به صورت گلیکوژن. پس تجزیه گلیکوژن رو مهار میکنه، در عوض ساخت گلیکوژن رو افزایش میده. از یه طرف دیگه گلیکوژنولیز رو عرض کردم که کاهش میده، از یه طرف دیگه گلوکونئوژنز رو کاهش میده، ورود گلوکوز به داخل سلول رو افزایش میده. از طرف دیگه این متابولیسم قندش بود، در مورد متابولیسم چربی ها تجزیه چربی ها رو کم میکنه، در عوض ساخت چربی ها رو و اسیدهای چرب رو افزایش میده، ساخت تریگلیسیرید رو افزایش میده، یعنی دلش میخواد که انرژی به صورت هم چربی و هم به صورت گلوکوز انرژی ها بسته بندی شده باشن، آزاد نشن. اما گلوکاگون برعکس انسولین دلش میخواد که قند خون رو چی؟ افزایش بده. کی این کار رو میکنه؟ در هنگام گرسنگی. الکی که نمیاد این کار رو انجام بده، موقع داره و اون موقعش هم موقع گرسنگی فرده. تو هنگامی که فرد گرسنه است طبیعتا قند خون پایینه. اگه قند خون هی دائم وقتی که گرسنگی ادامه پیدا بکنه، قند خون هی دائم کاهش پیدا میکنه، خب تا کجا این کاهش ادامه پیدا بکنه؟ چرا که سیستم های بدن همه احتیاج به گلوکوز دارن، بلخص سلول های عصبی، سلول های مغزی احتیاج به گلوکوز دارن. خب پس باید اینجا یه هورمونی باشه که نگذاره که مقدار گلوکوز خون بیش از حد پایین بیفته یا به عبارت علمی هایپوگلایسمی ایجاد بشه. گلوکاگون میاد برای این کار خودش تقریبا تمام اثرات انسولین رو عکس میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی گلیکولیز رو که انسولین تشدید میکرد مهار میکنه. از طرف دیگر گلیکوژنولیز که انسولین مهارش میکرد فعال میکنه. چرا؟ میخواد گلیکوژن توی کبد تجزیه بشه تا گلوکوزاش بریزه توی خون. گلوکونئوژنز رو افزایش میده، یعنی تولید گلوکوز از مواد غیر گلوکوزی رو، از مواد غیر قندی رو افزایش میده. خب طبیعتا میخواد قند خون رو اضافه کنه. از طرف دیگر گلیکوژنز یعنی ساخت گلیکوژن توی کبد رو انسولین زیاد میکرد، گلوکاگون کم میکنه، میگه که گلیکوژن تجزیه بشه، از یه طرف دیگه ساخته هم نشو. اثر گلوکاگون روی چربی هم تقریبا عکس اثر انسولینه. یعنی چی؟ یعنی انسولین سنتز اسیدهای چرب رو زیاد میکرد، گلوکاگون برعکس کاهش میده. جالب این هستش که اپینفرین که میخواد قند خون زیاد بشه ترشح گلوکاگون رو زیاد میکنه. ببینید هورمونا با هم دیگه بعضی وقتا مخالفت، بعضی وقتا موافقت و همراهی میکنن. اگه قند خون کم بشه که طبیعتاً گلوکاگون ترشح زیاد میشه، کلسیستوکینین ترشح گلوکاگون رو زیاد میکنه. اما سوماتوستاتین که معروفه به هورمون مهاری، مهارش میکنه. اسیدهای چرب و آزاد وقتی توی خون زیاد بشن، که تو اسیدها وقتی توی خون زیاد میشن معنیش اینه که تجزیه چربی ها و بتا اکسیداسیون زیاد انجام شده و هدف گلوکاگون هم همین بوده، یعنی افزایش اسیدهای چرب و آزاد و کتو اسیدها. هدفش، یکی از اهداف مهمش همینا بوده. و وقتی که این مواد زیاد بشن مثل شبیه فیدبک منفی عمل میکنن و عرضم به حضورتون که ترشح گلوکاگون رو مهار میکنن. وقتی که ما در مورد انسولین و گلوکاگون صحبت میکنیم چاره ای نداریم جز این که در مورد دیابت هم صحبت بکنیم. یعنی اولین بیماری که به ذهن ما میاد در ارتباط با این دوتا هورمون همین دیابت هست. دیابت همینجوری هم که قبلا ملاحظه کردید دو نوع دیابت بیمزه یا انسپیدوس که قبلا توضیح دادیم در ارتباط با ADH بود و دیابت قندی که همون دیابت معروفیه که به ذهن ما متبادر میشه. دیابت قندی یا دیابتیس ملیتس حداقل دو نوع داره. البته الان انواع زیادی دیابت پیدا شده ولی دو تا مهمترینش هستند که عرض میکنم. یکی دیابت نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین، یعنی دیابتی که توی اون انسولین کمه، دیابت نوع یک گفته میشه. و وقتی که انسولین کمه اثرات انسولین از بین میره و قند خون افزایش پیدا میکنه و عرض بزرگتون که قند خون زیاد بشه قند ادرار هم زیاد میشه. قند ادرار زیاد بشه ادرار به اصطلاح شیرین میشه، به همین خاطر به دیابت شیرین هم معروفه. و عرض بزرگتون که مبتلا به پولیوری میشن، افزایش ادرار میشن به خاطر اینکه قندها رو میخواد دفع بکنه و پرنوشی هم پیدا میکنن. این دیابت نوع یک یا وابسته به انسولین، این افراد وابستن به انسولین. یعنی چی؟ یعنی انسولینشون کمه و باید انسولین لاجرم بهشون تزریق بشه. اما دیابتی دیگه ای داریم به نام دیابت نوع دو یا دیابت غیر وابسته به انسولین. اینجا ممکنه که باعث به سر اشتباه ذهن آدم بشه که دیگه دیابت غیر وابسته به انسولین یعنی وابسته نیست به انسولین. واقعیتش اینه که در دیابت نوع دو ما کمبود انسولین نداریم. ممکنه در مراحلی از به سر پیشرفت بیماری کمبود انسولین هم دیده شود ولی عمدتا تو دیابت نوع دو کمبود انسولین وجود نداره، بلکه اثر انسولین حذف شده. یعنی انسولین وجود دارن ولی بافت ها نسبت به انسولین حساس نیستند، پاسخ به انسولین نمیدن. به عنوان مثال، مثلا انسولین یکی از کاراش اینه که جیولیتی فور رو روی سطح بافت چربی یا مایچه زیاد میکنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که انسولین میره سراغ بافت مایچه، به سلولای مایچه دستور میده که جیولیتی فور رو روی سطح غشاشون افزایش بده. اگر اینطور بشه که هیچ مشکلی به وجود نمیاد. اما توی افراد دیابت نوع دو انسولین هست، سراغ بافت به عنوان مثال ماهیچه هم میره، اما دستوری که میده بافت ماهیچه دستورش رو حس نمی کنه. این که حس نمی کنه حالا دلیلش چیه؟ انواع و اقسام دلایل رو براش ذکر کردن. آیا رسپتورشون مشکل داره؟ آیا رسپتورشون تعداد رسپتورهای انسولین کم شده؟ آیا ممکنه به اصطلاح سیگنالینگ های پست رسپتوری یعنی بعد از رسپتور دچار مشکل شده باشه، سیگنالینگ های داخل سلولی پروتئیناش مشکل داشته باشن و الاخر یه فیلد بزرگی از به اصطلاح اختلالات رو ممکنه شامل بشه. به هر ترتیب اون چیزی که واضح هست این که این افراد ظاهراً مشکلی از کمبود ترشح انسولین ندارن، بلکه تو بعضیاشون حتی انسولین افزایش پیدا میکنه ولی انسولین اثر خودش رو نمیتونه به جا بگذاره. به قول معروف میگن بافت‌ها نسبت به انسولین مقاومت دارن، لذا اصطلاح مقاومت به انسولین یا انسولین رزیستنس برای این نوع از دیابت استفاده میشه، در حالی که در دیابت نوع یک نخیر بافت ها مقاومت ندارن، انسولین نیست. یعنی جزایر بتا انسولین ترشح به اندازه کافی نمی کنه، لذا این افراد نوع یک وابسته هستن به انسولین و باید انسولین بهشون تزریق بشه، در حالی که در دیابت نوع دو انسولین عمدتا تزریق نمیشه بلکه ترکیبات تزریق میشه که حساسیت بافت ها رو نسبت به انسولین افزایش بده. لذا دیابت نوع 1 با حروف مخفف IDDM معروفه، Insulin Dependent Diabetes Mellitus، IDDM نوع 1، و نوع 2 این Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus، دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین. عوامل زمینه ساز دیابت نوع 1 و 2 خیلی متنوعن و یکی از دلایل ایجاد دیابت نوع 1 این هستش که احتمالاً چون دیابت نوع 1 بیماری اتو ایمیون محسوب میشه تقریبا، تا اطلاعاتی که تا اکنون موجوده این رو دیابت اتو ایمیون معرفی میکنه. چجوری؟ یکی از احتمالاتی که میدن اینه، احتمالات زیاد وجود داره، ولی احتمال یکی از احتمالات مهمش اینه که احتمالاً فرد بچه‌ای که قبل از 6 ماهگی شیر خشک مصرف کرده باشه، شیر خشک چون از شیر گاو به دست میاد پروتئین های گاوی درش هست و ممکنه این پروتئین وارد خون بچه بشه، یکی از این پروتئین ها شبیه آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز هست. این پروتئین گاوی که شبیه آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز هست وارد خون که بشه، طبیعتاً سیستم ایمنی بچه علیه اون پروتئین گاوی آنتیبادی ترشح میکنه تا از بین ببرتش. حالا غافل از این که این پروتئین گاوی شبیه آنزیم گد موجود در جزایر بتای لانگرهانس هست که انسولین ترشح میکنن، آنزیم گد یا گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز اونجا هم هست. وقتی که بچه علیه پروتئین گاوی آنتیبادی ترشح میکنه، این آنتیبادی به آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز موجود در جزایر بتای لانگرهانس هم حمله میکنه و اونها تخریب میکنه. وقتی که این کار انجام شد، جزایر بتا تخریب شد، طبیعتا تولید انسولین کاهش پیدا میکنه. یکی از دلایل این هست. لذا برای اسکرینینگ این افراد، برای اینکه به مطمئن بشن که آیا چه آنتیبادی وجود داره، معمولا میان آنتیبادی ضد گد رو هم توی خون اندازه گیری میکنن. تعداد زیادی آنتیبادی تا حالا شناخته شده علیه سلول های بتا در دیابت نوع 1، ولی معروف ترینش آنتی گد آنتیبادی هستش که میشه اندازه گیریش کرد. خیلی تو آزمایشگاه رایج نیست، گرشکیت هاش موجوده. لذا اکثر کیس های مربوط به دیابت نوع 1 کم سن و سال هستند، به این طریق که عرض کردم مبتلای به دیابت نوع 1 شدند. البته فقط این دلیل نیست، بعضی از دلایلش پوشیده است و معلوم نیست دقیقا، ولی به هر ترتیب اکثر کیس های دیابت نوع 1 معمولا بچه‌ها 8 ساله، 9 ساله، 7 ساله اینجوری هستند و به همین خاطر قبلا معروف بود به دیابت نوجوانی، جوانایل آنست دیابتیس ملیتوس میگفتن، یعنی دیابتی که اتفاق میفته در دوران نوجوانی. عوامل زمینه ساز دیابت غیر وابسته به انسولین بسیار گسترده تر از دیابت نوع 1. چاقی یکی از عواملش، افزایش به اصطلاح کانتنت لیپید داخل سلول ها یک دلیل دیگه، ممکنه عوامل ژنتیکی هم در اشتغالت داشته باشه، ژن‌هایی رو پیدا کردن، احتمال اختلال و موتاسیون در پروتئین‌های سیگنالینگ و فرمانبر انسولین وجود داره و لیست بلند بالایی از احتمالات در این زمینه وجود دارد. چند تا تست هست برای افراد دیابتی استفاده میکنن که این تست ها میتونه خیلی خوب وضعیت افراد دیابتی رو برای ما مشخص بکنه. خب شما میتونید که قند خون ناشتا رو بگیرین، یکی از معمول ترینشه، ولی قند خون ناشتا به تنهایی نمیتونه که تشخیص قطعی رو به ما بده، لذا از تست های دیگه هم استفاده میکنیم. یکی از تست های خوبی که استفاده میشه تست تحمل به گلوکوز یا گلوکوز تالرنس تست، تست تحمل به گلوکوز. معنیش این هستش که میخوام ببینیم اگر به فرد گلوکوز بدیم آیا این گلوکوز رو میتونه تحمل کنه؟ تحمل رو اینجا ذهنتون منحرف نشه. تحمل معنیش اینه که بتونه مصرفش کنه و استفاده کنه از این گلوکوز یا چی؟ یا نه مصرف نمی کنه، توی خون باقی میمونه، توی خون مقدار زیادی گلوکوز باقی میمونه. اینه میگن عدم تحمل، یعنی نمیتونه مصرفش کنه. اما اگر سیستم هورمونی خودش تنظیم گلوکوز بتونه به خوبی عمل بکنه، فرد گلوکوزی رو که دریافت کرده قشنگ مصرف میکنه، تا یه مدت زمان مشخصی گلوکوز خون شروع میکنه به پایین اومدن. شما وقتی که گلوکوز رو مصرف میکنید و به عنوان غذا شیرینی اینها مصرف میکنین، گلوکوز خون ممکنه چند برابر نرمال بره بالا. مثلا اگر 100 رو بگیریم نرمال، ممکنه تا 200-300 بره بالا، ولی بدن شما تحمل به گلوکوز داره. چرا؟ چون قشنگ سیستمای تنظیمی گلوکوز میتونن خوب عمل بکنن و توی مدت زمان مشخصی قندهایی که وارد خون شده رو استفاده میکنن و قند خون دوباره برمیگرده به حالت عادی. اما در کسانی که عدم تحمل به گلوکوز دارن، خیر، این گلوکوزی که وارد بدنشون شده به سختی مصرف میشه. چرا؟ چون هورمونای تنظیمگر وجود ندارن یا خوب عمل نمیکنن. خب پس تست جی تی تی یا تست تحمل به گلوکوز هدفش اینه که ببینیم که آیا سیستم تنظیم قند خون درست عمل میکند یا خیر. برای این کار فرد رو اول 8 ساعت ناشتا نگه میدونن، یعنی شب تا صبح به قول معروف اورنایت ناشتا میمونه تا صبح میاد آزمایشگاه. به محض اینکه آزمایشگاه وارد شد، خونگیری ازش میشه تا قند خون ناشتاهش مشخص بشه. وقتی قند خون ناشتاشو گرفتن، حالا یه محلول گلوکوز به این فرد میدن تا بخوره. میان پروتکل‌های زیادی تو این زمینه وجود داره، انواع و اقسام پروتکل‌ها به مقدارهای متفاوت، ولی یکی از معروف‌ترینش اینه که عرض میکنم خدمتتون. حدود 237 میلی لیتر آب برمی‌دارن و حدود 75 گرم قند توش حل میکنن. به صورت یک شربت قندی این رو میدن به فرد مصرف بکنه. فرد باید این رو تو حدود 5 دقیقه مصرف بکنه، چون شربتش خیلی جذابیت نداره، خوشمزگی چندانی نداره، لذا معمولا افراد صبر میکنن تو خوردن. یه ذره میخورن، یه ذره میشینن، یه ذره میخورن، یه ذره صبر میکنن. بلعکس خانمای حامله، چون توی صبحگاه این کار انجام میشه، معمولا اصلا تحمل اینجور شربتهای شیرین خیلی باب تب نیست رو ندارن و حالتهای تهوع دارن و نمیتونن مصرف کنن، لذا طول میدن. اگر طول داده بشه آزمایشگاه آزمایش دوچار خطا میشه. لذا وظایف ما تو آزمایشگاه خیلی سنگینه که به کسی که اومده آزمایش بده این روها رو حتما گوشزد بکنیم که حتما توی 5 دقیقه، حدودا 5 دقیقه مصرف بشه و بیشتر طول نکشه. خیلی خوب، وقتی که شربت رو خورد تموم شد، میایم هر نیم ساعت یه بار تا 2 ساعت قند خون رو اندازه‌گیری میکنیم. معمولا بعضی وقتا اگر تو بیمارستان باشه ممکنه کاتتر بزنن و هر نیم ساعت یک بار خون رو از بیمار بگیرن تا گلوکوزش رو اندازه‌گیری کنن. اون وقت میان نمودار رسم میکنن و قند خون ناشتای فرد رو روی نمودار قرار میدن و قند خون 30 دقیقه، 60 دقیقه، 90 دقیقه، عرضم بود شما 120 دقیقه رو روی اون قرار میدن و نمودارش رو میکشن. البته نرم افزارهایی هست که خودش وقتی این اعداد شما بهش بدین خودش نمودار رو رسم میکنه. خب اگر بیان به نمودار جی تی تی نگاه کنیم، میبینیم که تو فرد سالم وقتی که شربت قندی بهش داده میشه، این شربت قندی باعث افزایش قند خون میشه، تا یک ساعت شدید قند خون افزایش پیدا میکنه، اما بعد شروع میکنه به کاهش یافتن و بعد از حدود مثلا 2 ساعت قند خون به حالت نرمال خودش میرسه. اما در فردی که دیابتیه و مقاومت به انسولین داره و لذا تحمل به گلوکوز نداره، وقتی که شما قند خون رو چک میکنید، میبینید که قند خون افزایش پیدا میکنه شدید و به این زودی هم پایین نمیاد، ممکنه توی مدت زیادی طول بکشه تا این قند خون حتی به حد نرمال هم نرسه. این به خاطر این هستش که تفاوت این دوتا دلیلش اینه که تو فرد سالم وقتی فرد قند میخوره هورمون های تنظیمگر قند شروع میکنن ترشح شدن، بلخص انسولین، و گلوکوز رو میفرستن در داخل سلول ها و شروع میکنن به کم کردن گلوکوز خون و بالاخره گلوکوز خون به حد نرمال میرسه، یعنی کاری که توی تمام بدن تمام شماها انجام میگیره. اما تو فرد دیابتی این کار انجام نمیگیره، لذا قند خون تو مدت زیادی بالا باقی میمونه. توجه داشته باشین که عوامل مداخله کار تو این زمینه زیادن، لذا عوامل مداخله کار باید حذف بشن یا اینکه مورد تذکر قرار بگیرن. مثلا کسانی که داروهای ضد التهاب مصرف میکنن، ضد التهاب استرویدی، مثل چی؟ مثل کورتون مصرف میکنن، یا حالت ترس داشته باشن. حالت ترس باعث افزایش ارزم بزرگ شما که ادرنالین و افزایش قند خون میشه، و یا اینکه قرصهای ضد بارداری مصرف کرده باشن. اینها باعث میشه که روی نمودار تأثیر بگذاره، یعنی باعث دیر پایین اومدن نمودار قند خون خواهد شد، اون وقت انسان رو دچار اشتباه در تشخیص خواهد کرد. خب همینطور که ملاحظه میکنید این آزمایش جی تی تی لازمش اینه که شربت قندی به فرد داده بشه و هر نیم ساعت یک بار قند خون اندازه گیری بشه. ممکن این کار یه ذره سخت باشه، یعنی نیم ساعت یه بار خون گیری بکنی، مخصوصا اگر کاتتر نباشه. لذا امروز شایع تر این هستش که میان آزمایش تحمل به گلوکوز 2 ساعته رو انجام میدن. یعنی چی؟ برای یه مقدار پروتکلش رو راحت تر کردن، یعنی توی 2 hours GTT یعنی تست تحمل به گلوکوز 2 ساعته میام چیکار میکنیم؟ میام ابتدا قند خون ناشتا رو میگیریم و بعد شربت گلوکوز رو که مصرف کردن دیگه خون نمیگیریم تا 2 ساعت، و به صلاح اینو میشه آزمایش 2 ساعته. یا یه کار راحت تری انجام میدن، میان این کار رو انجام میدن که فرد میاد آزمایشگاه صبح به صورت ناشتا یه قند خون ناشتا میده، بعد بهش میگن که شما برو منزل خودت صبحانت رو مصرف کن، 2 ساعت بعد از مصرف کردن صبحانه بیا اینجا که خون بدی. دیگه اینجا شربت گلوکوز داده نمیشه، به جاش غذای صبحانه جاشو گرفته. خب به این آزمایشه که الان عرض کردم میگن 2 hours post prandial گلوکوز، یعنی پست پرندیال یعنی بعد از به اصطلاح صرف ناشتایی، بعد از صرف غذا. اونم تقریبا همینطوره، این دوتا هم شبیه به همن. 2 hours جی تی تی یا 2 hours پست پرندیال که بهش میگن 2 hours پی پی، اینا هر دوتایشون تقریبا از یه مکانیسم استفاده میکنه. قند ناشتا گرفته میشه و یا شربت گلوکوز داده میشه یا بهش گفته میشه که صبحانه تو بخور، و بعد از 2 ساعت قند خون مجددن اندازه گیری میشه. توجه بفرمایید که توی 2 hours پاس پرندیال یه مقدار اختلال وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه فرد اول از اون میره، چون به اصطلاح دیشبش ناشتا بوده، میره صبحانه رو حسابی جبران دیشب رو میکنه و حسابی غذا رو غذای زیادی میخوره با شیرنی و عسل و فلان اینها، لذا ممکنه که آزمایش دچار اختلال بشه. فرد باید صبحانه معمول خودش رو مصرف بکنه، نه زیاد نه کم. این یه ایراد که باید تذکر داده بشه. ایراد دوم این هستش که فرد فکر میکنه که 2 ساعت بعد باید بیاد، یعنی اینکه صبحانه‌شو که خورد 2 ساعت تو خونه میمونه بعد بلند میشه میاد. خب تا بیاد تو راه ممکنه نیم ساعت سر رو تو راه باشه، ولی وقتی که میرسه آزمایشگاه میبینیم 3 ساعت از موقعی که غذا رو شروع کرده به خوردن و تموم کرده گذشته و این آزمایش دچار اختلال میشه. در حالی که باید اینطور باشه، زمانی که مصرف کرد غذا رو یادداشت بکنه، وقتی که میرسه دست نمونه گیر باید 2 ساعت تمام گذشته باشه نه بیشتر. خب اما تفسیر این آزمایش، یعنی آزمایش انجام دادیم، حالا 2 hours post prandial انجام دادیم، 2 PP انجام دادیم یا 2 hours GTT انجام دادیم، خب حالا میخوام ببینیم که نتایجی که به دست اومده چجوری ما رو تو تشخیص کمک میکنه. اگر نتیجه قند خون دو ساعت بعد از مصرف گلوکوز کمتر از 140 میلی گرم پر دسی لیتر باشه، فرد نرماله. اما اگر بین 140 و 199 بود، این فرد اختلال در تحمل به گلوکوز داره، یعنی یه حالت بینابینه، نه کامل سالمه و نه دیابتی قطعیه. به این مرحله میگن مرحله پیش دیابتیک، پری دیابتیک. یعنی چی؟ یعنی داره میره به سمت دیابت و این مرحله خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه میشه جلوگیری کرد از پیشرفت بیماری به سمت دیابت. اما اگر قند خون بالای 200 باشه، به احتمال قوی فرد دیابتی است. آزمایش دیگری که انجام میشه بالاخص برای تشخیص دیابت بارداری، در زنان باردار استفاده میشه، چون دیابت بارداری به اصطلاح یه ریسک فاکتور خیلی مهمه توی به اصطلاح رشد بچه و تکامل بچه. اگر مادر دیابت داشته باشه، رشد بچه دچار اختلال میشه، لذا باید حتما چک بشه، جزء آزمایشات حتمی هنگام بارداریه، علاوه بر آزمایشاتی که قبلا گفتم مثل تیروئید، مثل ترش و الاخر این آزمایش به اصطلاح دیابت بارداری هم برای افراد حامله در صورت تشخیص پزشک ضروری هستش. اگر زنان به اصطلاح خطر ابتلا به دیابت رو نداشته باشن، یعنی چی؟ یعنی ریس فاکتوری توی زندگیشون وجود نداشته باشه. اگر اینجوری باشه، مثل چی؟ مثلا علائم دیابت رو نشون نده در هنگام بارداری، یا مثلا توی خانوادهشون فرد دیابتی نداشته باشن، اینا ریس فاکتورهایی که ممکنه تو فردی نباشه، یا مثلا چاق نباشه. اگر این افراد کم خطر باشن، خب یه آزمایش گلوکوز بهش میگن گلوکوز چالنج تست یا آزمایش چالش گلوکوز، حدود هفته های 24م به صورت اپتیمومش هفته های 24م تا 28م بارداری انجام میشه. خب این آزمایش هم یک ساعت است، یعنی به اصطلاح قند خون بعد از یک ساعت گرفته میشه و روی اون تصمیم گیری میشه. اما اگر فرد، یعنی خانم باردار، دارای ریس فاکتورهای دیابتی باشه، اون وقت دیگه این آزمایش دیابت بارداری باید زودتر انجام بگیره. مثلا همونطور که عرض کردم چه ریس فاکتورهایی داشته باشه، یه علائم خطر باید داشته باشه تا ما حساس بشیم و نگران بشیم و آزمایش به اصطلاح چالش گلوکوز رو سریعتر انجام بدیم. همونطور که عرض کردم قبلا، اگر علائمی از دیابت رو تو باردار، تو اوایل بارداری نشون بده، این باید زودتر آزمایش دیابت بارداری انجام بده. یا اینکه توی خانوادهشون یکی دیابت داشته باشه، خب این احتمال اینکه دیابت بارداری بگیره وجود داره و لذا باید زودتر نسبت به خانمای کم خطر آزمایش بده. یا اینکه خانم چاق باشه، یا اینکه به اصطلاح سندروم تختان پولیکیستیک داشته باشه. اگر خاطرتون باشه در زمانی که داشتم هورمون‌های جنسی زنانه رو میگفتم، راجع به مسئله حسابی صحبت شد، عرض کردم که یکی از علائم پولیسیستیک اوواریان سیندروم این بود که قند خون بالا میره و مقاومت به انسولین زیاد میشه تو این افراد. داروش هم یادتون هست که یک داروی دیابتی بود. خب تو این افراد موقعی که گلوکوز داده میشه، توی افراد باردار بخوام آزمایش بکنیم، گلوکوز رو میدیم، بعد از یک ساعت قند خون رو اندازه میگیری میکنیم و بر اساس اون تشخیصمون رو پایدار میکنیم. ببینید، اگر آزمایش یک ساعته رو برای یک خانم باردار انجام دادیم و سطح گلوکوز خون بالاتر از 190 میلی گرم پر دسیلیتر بود، دیابت قطعیه. توجه داشته باشید که میبینید دیگه 190 نرسیده به 200، یک معیاره، یک مرزه. خب اگر بالاتر بود از 190 میلی گرم پر دسیلیتر، خب دیابت قطعیه. اما اگر نتایج مشکوک باشه، بینابین باشه، نتونیم خوب تصمیم بگیریم، مثلا چی؟ مثلا اگر به اصطلاح قند خون حدود 150 بود، 160 بود، خب حالا چی؟ اینجا ریسک نمی کنیم بگیم که خب بالاتر از 190 که نیست پس سالمی. نه، میام یه آزمایش دیگه، چون توی بارداری خیلی مهمه که قند خون کاملا کنترل شده باشه، تو اینجا میایم که آزمایش تست تحمل به گلوکوز 3 ساعته انجام میدیم، یعنی به جای 1 ساعت 3 ساعت. خب برای این کار فرد با 8 ساعت ناشتا وارد آزمایشگاه میشه، در حالت ناشتا خونگیری میشه برای قند خون ناشتا، سپس 100 گرم گلوکوز حل شده توی 237 میلی لیتر آب رو به فرد میدیم که توی مدت زمان کوتاهی مصرف بکنه، و سپس میام چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم 1 و 2 و 3 ساعت، یعنی ساعت اول، ساعت دوم و ساعت سوم پس از مصرف گلوکوز میایم قند خون رو میگیریم. خب حالا قند خون ها رو گرفتیم، حالا میخوایم تشخیص بدیم که آیا فرد دیابتی هست یا دیابت بارداری داره یا خیر. در یک فرد سالم پس از مصرف 100 گرم گلوکوز و 1 ساعت که گذشته باشه، قند خون کمتر از 180 میلی گرم پر دسیلیتر. وقت توی فرد سالم 2 ساعت پس از مصرف گلوکوز قند خون کمتر از 155 میلی گرم پر دسیلیتر و 3 ساعت پس از مصرف گلوکوز توی فرد سالم قند خون 140 میلی گرم پر دسیلیتر. اینا همه نورمال رنج هست. خب حالا چجوری تشخیص بدیم؟ 3 تا نتیجه ما داریم، چون 3 ساعت ما قند خون رو اندازه گیری کردیم. اگر یکی از نتایج بالاتر از حد طبیعی باشه، مثلا قند خون 2 ساعتش بالاتر از حد طبیعیه یا 1 ساعتش بالاتر از حد طبیعیه، باید آزمایش تکرار بشه، بعد از 4 هفته دوباره این آزمایش تکرار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه باز دلیل قطعی وجود نداره، هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. اما اگر 2 تا از این نتایج بالاتر بود از حد طبیعی، تشخیص بارداری، تشخیص دیابت بارداری حتمیه و باید تحت نظر پزشک داروهای مربوطه رو دریافت کنه. مثلا چی؟ مثلا 1 ساعت بعد از مصرف گلوکوز به جای اینکه 180 باشه 190، 2 ساعت پس از مصرف گلوکوز به جای اینکه 155 باشه 170، حتی اگر ساعت سومش هم زیر 140 میلی گرم پر دسیلیتر باشه، باز این 2 تا نتیجه بالاتر از حد طبیعیه و فرد رو باید دیابتیک تشخیص داد. بسیار نکو، در اینجا مبحث ما مربوط به هورمون های دستگاه گوارش به پایان میرسه. هورمون های دستگاه گوارش یه بخشی هورمون هایی بودن که از روده ترشح میشدن یا از معده ترشح میشدن و کارشون تنظیم ترشحات، حرکت و کل اعمال سیستم گوارشی بود و بعضیشون هم توی به اصطلاح تنظیم قند خون مثل انسولین دخالت داشتن که به طور مفصل تر به خاطر اهمیتش خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و تمام این اطلاعات بعدها در آزمایش مطمئنن در آزمایشگاهی که کار خواهید کرد یا در بیمارستانی که کار خواهید کرد مفید و فایده برای شما قرار خواهد گرفت. سپاس، خداحافظ.